همخوان‌های این گویش میتونن در وسط حالا کلمه در آغاز و پایان و میان هجا قرار بگیرن، جز که که در آخر هجا هست میشه، مثل کلمه چاه که تبدیل میشه به چاه. در این گویش هیچ واژه یا حالا کلمه‌ای نمیتونه با خوشه همخوان آغاز بشه، اما در میان و پایان واژه خوشه همخوانی زیاد دیده میشه. مثلا در مورد وام واژه ها، واژه تم رو مثال میزنم که تمبر تلفظ میشه، خاطر اینکه نمیخوان خوشه همخوانی رو حالا تلفظ بکنن در آغاز هجا، این واژه تمبر تلفظ میکنن. ویژگی صرفی که در این گویش وجود داره میتونیم بگیم که تمایز دستوری نداره برای اسم، اما برای حیوانات نر و ماده اسامی گوناگونی به کار میبره، مثل ورزو برای گاو نر و شنگوت برای گاو ماده. ضمایر شخصی در اردکانی عبارتند از مو یا ما به جای من، تو به جای همون تو، ووه یا او به جای او و وی، ما و اینا به جای ما، شما به جای شما، اویشان یا اونا به جای ایشان. ضمایر اشاره به صورت های این، ام، ای و اون هم دیده میشه که این فقط برای اشیا به کار برده میشه، در حالی که برای افراد ایم هم به کار برده میشه. ما همونطور که میدونید ضمیر این در فارسی فقط در واژه هایی مثل امشب و امروز به صورت مرده باقی مونده، اما در گویش اردکان ضمیر این برای اشخاص هنوز به کار میره.
درست.
بعد ضمایر شخصی متصل هم که ایمون، ایتون، ایشون، اوم، ات و اشاش هستن، و ضمایر پرسشی مثل کی، کی، سی، چه به معنی چرا، ضمیر مبهم دیگر به معنی دیگر هم داره. اعداد هم که خب با فارسی معیار فرقی نداره. در پسوندهای جمع ما پسوندهای اون و ها رو داریم که بعضی جا حذف میشه ها و همون آ میمونه مثل فارسی، و جالب این که پسوند ال و یل رو هم افزون بر پسوندهایی که ما در فارسی داریم در گویش اردکانی داریم، مثلا کتابل یعنی کتاب ها، کوهیل یعنی کوهیا، کوها.
درست.
اسامی با پسوندهای او و آ هم معرفه میشن، مثل بیله یعنی آن بیل، دختر رو آن دختر. گاهی هم پسوند کو برای معرفه کردن به کار میره، مثل کتاب کو یعنی آن کتاب. پسوند ای نکرسات هم گاهی با عدد ی که به معنی یک هست، و گاهی هم بدون اون به کار میره، مانند مثلا مرخی یعنی مرغی، ی درختی یعنی یک درختی. در گویش اردکان یک حرف ما به عنوان حرف رای اضافه نداریم. ما در فارسی را رو داریم، علامت مفعولی هست، اما در گویش اردکانی نداریم. مثال میزنم، کتابم با یعنی کتابم را بیاور، رای مفعولی به کار نمیره.
جالبه این ویژگی که رای اصفایی میکنم، این ویژگی که رای مفعولی تقریبا من تو خیلی از حالا گونه ها و گویش های فارسی میدونم که هست و شنیدم. این جزو مثلا خیلی منحصر به فرد برای این زبان، یا باز هم گویش های دیگه ای داریم که این ویژگی رو داشته باشه که رای مفعولی نداشته باشه؟
بله، گویش های دیگه هم هستن. بله
بله،
گویش های دیگه هم هستن، منتها خب اینها دیگه در این گویش ها مونده و باقی مونده، ولی خب بعضی گویش ها خب یه تفاوت هایی دارن، ولی در گویش های دیگه هم دیده شده. در مورد افعال، افعال بر دو ماده فعلی ماضی و مضارع ساخته میشن که خب شناسه میگیرن، مثل همونجوری که تو فارسی هست. شناسه های استمراری می، می، مر و مو هست، مثلا مربم یعنی میبرم، میزم یعنی میزنم، که خب اینا یه مقدار با فارسی متفاوته. در مورد فعل مضارع مستمر که در فارسی ما داریم، مثلا دارم میروم،
بله،
این فعل در اردکانی با حسوش، حسوم و حسود، حسوش و حسنو و حسو صرف میشه. مثلا میگه حسوم میگم یعنی دارم میگویم، به جای داشتن از همین فعل حسوم استفاده میکنن که به معنی حالا داشتن هست در اون گویش.
یعنی مصدر داره این حسوم؟
بله بله.
مصدرش چی هست؟
بله؟
مصدرش چی هستش؟
همون مصدر حسیدن هست که اینجا مثلا حسوم یا حسوتن هست که اینجا به صورت حسوم، حسوت و حسوش استفاده میشه. بعد فعل کمکی اسکادن دارن به معنی خواستن که به این صورت صرف میشه مسکا یعنی میخواهم، تسکا میخواهی، شسکا یعنی میخواهد، مسکارن یعنی میخواهیم و توسکا یعنی میخواهید یا توسکارن. و خب خیلی جالبه که حالا این فعل در اینجا به این صورت استفاده میشه و در فعل آینده هم با همین مصدر اسکادن با صیغه فعل مضارع این رو میسازم، مثلا مسکا بگم یعنی میخواهی بگ... میخواهم بگم و برای مضارع التزامی هم دوباره همین پیشبندها رو میارن سر فعل، مثل به، بی، بر، بو که بر سر ماده مضارع میاد. و برای ماضی ساده متعدی و لازمش با هم دیگه فرق میکنه که در اصطلاح میگن ساخت ارگاتیو داره که این خب خیلی منحصر به فرده که در خیلی از گویش های ایرانی ساخت ارگاتیو از بین رفته ولی در بعضی گویش ها مانده. ساخت ارگاتیو در اصل در فارسی میانه یا پهلوی وجود داشته که در بعضی از گویش های ایرانی نو باقی مونده اما در بعضی از گویش های دیگه از بین رفته. حالا برای اینکه ساخت ارگاتیو برای شنوندگان توضیح بدم که چی هست، ساخت ارگاتیو ساختی هستش که ما در افعالی که به مفعول احتیاج دارد که مثلا میگیم مفعول لازم دارد، متعدی هم مفعول لازم دارد مثل گفتن، در اینجا ما صرفمون فرق میکنه با افعالی که لازمن یعنی مفعول نیاز ندارن مثل رفتن، یعنی صرف رفتن و گفتن در ماضی با هم فرق میکنه از نظر ساختاری. مثلا گفتم رو میگیم ام گو ولی رفتن رو میگیم رفتم، مثل فارسی میگیم رفتم ولی گفتم رو نمیگیم گفتم مثل فارسی. اول شناسه رو میاریم، ام میاریم، بعد بن فعلی رو میاریم، میشه ام گو. به این ترتیب اگر ما بخوایم فعل گفتن رو صرف بکنیم میشه ام گو، ات گو، ات گو، اش گو و مش گو، یعنی من به او گفتم. ببینید خیلی متفاوت هست.
بله بله، یعنی اگر کسی آشنایی نداشته باشه با اون گویش کاملا متوجه نخواهد شد.
نخیر. بله. و یکی از حالا ویژگی های این گویش اینه که فعل مجهولش هم فرق میکنه با فعل مجهولی که ما تو فارسی داریم. اینجا از یه جزء وام یا وا به همراه صرف فعل بودن استفاده میکنم. مثال میزنم، گفته وا بی یعنی گفته شد، حسوش گفته وام بو یعنی دارد گفته می شود. اینجا اومدن فعل بن ماضی رو به اضافه وام به اضافه صرف فعل بودن که اینجا بو هست یا بی در اون مثال قبل که ازش فعل مجهول ساختن که خب این منحصر به فرد برای همین گویش هستش. در حیطه واژگان هم واژگان بسیار متفاوت و متنوعی داره این گویش که همونطور که عرض کردم یک کتاب دربارش در اومده که آقای امیری اردکانی این واژه ها رو فهرست کردن و خیلی جالبه، منبع خوبی هست برای اطلاع از واژه های این گویش. مثلا وابودن یعنی شدن، جکدن یعنی دویدن، باسن یعنی انداختن، یه پره بودن یعنی کنار رفتن. و جالب اینه که مثال هایی که حالا من پیدا کردم، هن دل کردن یعنی با گفتار دل کسی را آزردن یا زخم زبان زدن، یا منگ زیدن یعنی نقنق کردن، یا منم زیدن یعنی فخر فروشی کردن. این نمونه ای بود از واژه هایی که در این گویش هست و من برای شنوندگان عزیز در اینجا آماده کرده بودم که
خدمتتون عرض. بسیار بسیار سپاسگزار هستم سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور، پژوهشگر حوزه گویش ها و فرهنگ ها که در خدمتشون بودیم. خانم دکتر سپاسگزارم همراه ما بودید همچون همیشه و مباحث و مطالب خوبی رو برامون آماده کرده بودید و امیدوارم که شنوندگان ما هم بهره برده باشن و لذت کافی از این بخش حاصل شده باشه.
خواهش.
اگر صحبت خاصی ندارید من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، عرضی نیست. امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
زنده باد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای سر کل سیلی که نمتا این و بار مصوب مصوب عهدی به یارم مصوب ای من این سیلی زنم تا گل سوار مصوب مصوب عهدی به یارم مصوب
تو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان عزیز، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم در بخش گرامی یادنامه. همراه ما باشید که می‌خواهیم در خدمت استاد عزیز و بزرگواری باشیم، جناب دکتر محمد شاهدی باغخندان، مشاور پژوهشی رئیس فرهنگستان علوم، سرپرست سابق واژه‌گزینی برای واژه‌های علمی و ده‌ها کار علمی و فعالیت‌های فرهنگی که از زبان خود ایشون خواهیم شنید. درود بر شما جناب دکتر شاهدی.
سلام و درود بر شما، خیلی ممنون.
وقت شما بخیر. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و همونطور که میدونید این بخش اسمش یادنامه است و ما مفتخر هستیم که جز به معدود برنامه هایی خودمون رو معرفی میکنیم که به یاد کرده استادانی میپردازد که در خدمتشون هستیم، صحیح و سالم هستند و عمر با عزتشون همچنان سایه گستر هستش بر سر فرهنگ و فرهنگمندان. و میخواهیم از شما که خودتون ما رو بهرمند کنید، بی تعارف و بدون هیچ نوع فروتنی به ما بگید که جناب دکتر محمد شاهدی باغخندان که هست، در کجا به دنیا آمده، چه کرده و چه فعالیت هایی رو داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از لطف شما و اینکه من رو هم به حساب آوردید به عنوان
خواهش میکنم
فردی که در خدمت جامعه بودم، جامعه علمی کشور.
خواهش
میکنم. من در تفت یزد.
بله.
1924.
بله.
متولد شدم و تحصیلات تا دیپلم تفت بودم، بعد دوره کارشناسیم رو دانشگاه شیراز گذروندم و برای کارشناسی ارشد دکترا بورسیه وزارت علوم شدم چون نمره اول دانشگاه بودم رشته. و بعد در دانشگاه پردو آمریکا تا سال 57 تحصیل کردم.
از چه سالی تا 57؟
53 تا 52 تا 57.
بله.
52 تا 57. و 57 همزمان با انقلاب اومدم ایران. یعنی من تو مسیر برگشت به ایران بودم که انقلاب شد.
بله.
و از زمانی که اومدم اسفند 57 تا کنون در خدمت وزارت علوم بودم، دانشگاه صنعتی اصفهان و حالا گاهی دانشگاه های مختلف، فعالیت هایی در خود وزارت علوم و فرهنگستان علوم که از 87 تا کنون اونجا به عنوان معاون پژوهشی و اخیرا به عنوان مشاور رئیس فرهنگستان در خدمت فرهنگستان بودم.
بسیار بسیار خوب. خب جناب دکتر، فعالیت های فرهنگی و در حوزه واژه‌گزینی هم فعالیت داشتین، از این بخش فعالیتاتون برای ما بگید.
بله، من سالهای زیادی به عنوان سرپرست کارگروه واژه‌گزینی علوم و صنایع غذایی و تغذیه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری داشتم.
بله.
و در این زمینه ما تلاش کردیم که واژه های رشته خودمون که رشته علوم و صنایع غذایی هست، همچنین رشته تغذیه رو به اصطلاح واژه های فارسی جایگزین کنیم، با توجه به این که خب یه بخشی از علوم اصولا تکنولوژی، فناوری و علوم از غرب میاد به کشور، همراهش واژه های خارجی وارد میشه و نیاز هست که ما واژه گزینی کنیم و واژه فارسی جایگزین کنیم که زبان فارسی به عنوان یکی از معیارها و ارزش های خیلی مهم به عنوان برای هویت ملی و ارزش های فرهنگی کشور به اصطلاح شرایط فراهم نشه که زبان مخلوط بشه و اون حالت به اصطلاح
یک دسته زبان از بین بره.
بله، بله.
از واژه هایی که فکر میکنید جا افتاد تو این حوزه و این تلاش شما و همکاراتون بود، کدوم هستش تو حوزه صنایع غذایی که واژه های جایگزین و معادل فارسی براش انتخاب شد؟ کدوم ها بیشتر جا افتادن؟
واژه های زیادی رو، شاید بیش از 1000 واژه ما به اصطلاح واژه گزینی کردیم که خیلی پذیرفته شده. یعنی حالا بخوام اسم ببرم، مثلا ما یه واژه‌ای در انگلیسی داریم دینیچر، یعنی از حالت طبیعی خارج شدن، پروتئین مثلا میگن دینیچر، ما کلمه واسرش رو بهش گذاشتیم. یا مثلا شیر هموجنیزه، شاید شنیده باشید.
بله.
که ما همگن به اصطلاح به جای هموجنیزه گذاشتیم. واژه های زیادی، البته بعضی از واژه ها رو با توجه به شرایط خاص عیناً پذیرفتیم. مثلا پاستوریزه رو برای احترام به پاستور که اسم او رو گذاشتن روش، ما هم پاستوریزه قبول کردیم.
بله.
و ولی استریلیزه، مثلا شیر استریل، شیر عقیم، یعنی شیری که هیچ گونه میکروبی درش نیست، فارسی جایگزین کردیم. واژه های زیادی رو ما در این زمینه به اصطلاح جایگزین کردیم که خیلی هاش پذیرفته شده.
درست. بسیار بسیار خوب. از کتاب هایی که کار کردین برای ما یاد میکنید جناب استاد؟
بله، من یک کتابی به نام اصول تبدیل و فراوری میوه ها و سبزی ها ترجمه کردم. یک کتابی رو فرهنگ به اصطلاح باز واژه‌های صنایع غذایی در فرنگستان علوم با که به کمک دانشگاه تهران و فرنگستان علوم به چاپ رسیده چاپ کردیم که واژه‌های زیادی رو روش کار کردیم با همکارانی از شاخه علوم و صنایع غذایی فرنگستان و من حالا سرپرست این فعالیت بودم و این کتاب رو چاپ کردیم.
بله.
بعد فصل هایی از کتاب های مختلف، یه فصل از کتاب زراعت نوین رو به اصطلاح باز کار کردم، یه فصل از دایره المعارف علوم کشاورزی رو ترجمه کردم. کتاب های مختلفی در این زمینه همکاری داشتم.
بسیار بسیار عالی و امیدوارم که همچنان قلم توانا و نویسای شما قدرتمند باشه و سلامت و شادابی خود شما هم بر ما حفظ بشه و همچنان در عرصه‌های مختلف علوم و فرهنگ بتونیم از شما بهره ببریم. در پایان اگر جناب استاد خودتون موضوع مطلبی رو میدونید و دوست داشتید که مطرح بشه و ما فراموش کردیم یاد کنیم، که خوشحال میشیم اگر خودتون بفرمایید.
خیلی ممنونم از لطف شما. یکی از مواردی که شاید حالا اثرگذار بودم، اصلاح، چون بعد از انقلاب توی شورای برنامه ریزی آموزش وزارت علوم بودم و اصلاح رشته و ارتقای کیفیت رشته علوم و صنایع غذایی که یه مقدار ضعف داشت کار کردم و به اصطلاح دروس جدید، برنامه ریزی، به اصطلاح محتوای دروس و حتی بعضی از دروس که اصولا حالا مدرسش در کشور نبود، از اول خودم دانشگاه های مختلف تدریس کردم و این رشته رو ارتقا دادیم و الان خیلی از دانشجویان من که در گذشته بسیار در خدمتشون بودیم الان اساتیدی هستن که این رشته این دروس رو تدریس می‌کنن.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم و امیدوارم که همچنان سربلند باشیم و دانشجویان شما هم همچنان بهره ها ببرن از شما و باز هم استادان ارزشمندی رو برای جامعه فرهنگی، ادبی و علمی ایران در واقع تربیت بکنین ان شاء الله. سپاسگزار هستم جناب دکتر.
بسیار ممنونم، امیدوارم که همیشه موفق باشید و بسیار ممنون که از کسانی که حالا خدمت، من که خدمتی نکردم، اونایی که خدمتی برای علم میکنن به اصطلاح یاد میکنید و به بها میدید و مصاحبه میکنید. خواهش
زنده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یک اشاره،
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در این برنامه درباره اصطلاح کجدار و مریض توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. بعضن پیش اومده که در نگارش ها دیدیم که این اصطلاح رو با املای نادرست نوشتن. من این واژه رو و این اصطلاح رو به صورت کجدار و مریض تلفظ کردم خدمتون. البته کجدار رو به صورت کجدار هم تلفظ میکنن و مینویسن که درسته. در اینجا کج یا کج همان چیزی است که ما وقتی یک شیعی رو یا یک جسمی رو به صورت صاف و هموار نگه نمیداریم. پس کجدار تا اینجا معناش مشخصه، یا کجدار یعنی اون رو به صورت کجکی یا به صورت اوریب نگهدار. اما در اینجا مریض بعضن اشتباه میشه و فکر میکنن مریض با زاد به معنای بیمار هست. مریض در کژدار و مریض در واقع فعل امر منفی یا فعل نهی هست به معنای نریز. کژدار و مریض یعنی آن جسم رو کج نگه دار به گونه ای که نریزه. خب این ریشش هم به اونجا برمیگرده که وقتی شما یک ظرفی رو فرض بفرمایید، پیاله ای رو پر از آب دارید و این رو به صورت کج نگه می‌دارید، اما نباید آب از درون اون ظرف به بیرون بریزه. این حالت میشه کجدار و مریض، یعنی با کسی مماشات کردن، با احتیاط رفتار کردن، با تساهل و تسامح با کسی رفتار کردن. کجدار و مریض به این معنا هست. پس یادمون باشه که مریض در کجدار و مریض یا کجدار و مریض با رزه هست نه با زاد.
دلم را سرم